بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 494 با بدخ سه‌شنبه 24 بهمن ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در کریمه‌های 28 و 29 سوره بقره بیان علامه طباطبایی رو عرضه داشتیم، تفسیری که ایشون فرمودند. بعد نوبت به بیان مختار رسید. کلمه 28 رو داشتیم توضیح میدادیم، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. عمده بحث رو عرض کردم، فقط یه تتمه های مونده که باید گفته بشه در باب این کلمه. بریم کلمه بعدی رو بخونیم. اون این که گفتیم این کلمه در باب به حسب بستری که اول آدم در نظر میگیره اعجاب است و بالا بردن عقل و انسان رو به این ساحت عقلانی برسونه، این ساحت فطری برسونه که چطور میشه کفر ورزید. کفر نسبت به خدا اصلا معنا نداره. خب میبینید نبودید، به وجود آمدید، مرده بودید، نمیدونم جماد بودید، خدا شما رو گرفته زنده کرده. حالا لفظ جماد هم باطن، میت بودید. من توضیح دادم قبل از ولوج روح رو گفته شده هم باطن. و این حیات به این شگفتی میبینید چطور دارید این کار میکنید خدا رو. این که از دست شما بر نمیاد. از خدا بعد توضیحاتی دادیم چندگانه، و یعنی گفتیم که در واقع باید به او توجه کرد. من چند وجه رو گفتم، چگونه کفر می‌ورزید و حال اینکه مقهور خدایید، چگونه کفر می‌ورزید و حال اینکه بزرگترین مسئله‌ای که انسان رو انسان کرده این حیاته و این رو از خودتون نیست، چگونه دارید انکار میکنید و حال اینکه روانه هستید، چگونه انکار میکنید و حال اینکه به اصطلاح خدا رب شماست و تدبیر شما به موت احیا کرده. رب گفتم، توضیح دادم در روز گذشته. یه مورد دیگر رو باز بگم و دیگه پایان این بعد یکی دیگه هم این که چگونه به اصطلاح کفر می‌ورزید در حالی که هیچ بودید یا شبیه هیچ بودید، لم یکن مذکورا بودید، هیچی نبودید، بعد اینجا شما رسوندیم، بعد شما رو کل زمین و آسمان رو دادیم برای شما، بد نمیدونم شما خلیفه گردید، چی رو دارید کفر می‌ورزید؟ چی نبودید شما. این هیچ نبودید رو من از حالا از همین سوره یاسین استفاده میکنم به بعد بحث بعدی رو میکنم. یعنی خواستم این بحث رو الان اشاره کنم. آیه 77 یاسین این شکله: اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. از نطفه بودید شما خلق شدید، همین که امواتن که گفتیم نطفه، نمیدونم چه، بعد خصیم مبین شدید. چونه این چیه؟ شما دا چه کار میکنید؟ این خیلی زبانه ساده فطرت پذیر، ولی در این حال واضح و بیان. بعدش حالا ادامه میدم. خواستم بگم این چند وجه بود، 4-5 وجه من گفتم، هر 4-5 وجه در این آیه راه داره، یعنی بازتاب هایی داره. کنتم امواتن فاحیاکم، شما چی نبودید، مثلا مرده بودید شما، نطفه بودید شما، نمیدونم دو ماهگیتون اصلا هیچ خبری نبود، این تکون خوردن حتی نداشتید، یک دفعه اینجور افحیاکم یعنی نفخت فیه من روح. چی میگید شما؟ دارید چی روی کفر میوزید؟ شما که هرچه دارید از غیر دارید، از خدا دارید، از اینجا ندارید، از خودتون ندارید. این بیان هم میشه آورد، ولی اجازه بدید من برای اینکه این بحث بعدی رو درست کنم یکم این بحث های دیگه خورده ریزی مونده تو اینجا باید درست بشه. تعبیر ببینید به کنتم امواتن فحیاکم، نگفت سمه، ولی بعدها رو برمود چیز سمه یمیتکم سمه یحییکم. این چیه جریانش؟ فحیاکم یک بیان، یک سبک قرآنی داریم که میخواد یه نکته رو بگه به این شکل میگه، یعنی اصل محل بحث در این آیه روی احیاس. قبلا هم عرض کردم اصل بحث احیاس، نه روی کنتم امواتا اصل بحثی، ولی این میخواد پیشینه رو بگه که باهاش مثلا بشه استدلال کرد. خب این اصل احیار اینجور میگه، مرده بودید پس شما حیات، در واقع اینجوریه کیف تکفرون و حالان که نحنو یا انا احیاکم یا الله احیاکم، دقت میکنه کیف تکفرون بالله که خدا شما رو احیا کرد. ببین اینجوری، این در واقع احیاکمش مرکز ثقله، ولی پیشینهش رو میگه که فاحیاکم رو بگه، یعنی نبودید هیچی، نبودید نمیدونم نطفه بودید الان فاحیاکم شما رو احیا کرد، یعنی لطفش اینه، نه بخواد به سمه، نمیخواست مثلا بگی شما اولی مرحله تو مرگ بود سپس حیات بود سپس مرگ بود سپس، اینه نمیخواد بگه، رو این نمیخواد تمرکز روی اون احیاکمه، الله احیاکمه، اما کیف تکفرون بالله و حالان که خدا شما رو و هو احیاکم، اصلش اینجوریه، ولی با پیشینش میگه که معنادار بشه کنتم امواتن فاحیاکم. میخوام این فا یعنی مرده بودید که خدا تو زندگی پس از پیش از پس از مرگ پس از مردگی دارید، زندگی خدا داد به شما پس از این، پس نه بنا که اول این، نه اینکه خدا میخواد فقط مراتب بشموره، بیشتر میخواد چی بگه؟ شما رو حیات داده. این تعبیر قرآنی رو خیلی دقت کنید، از این دست تو قرآن زیاده که گاهی مقصد یکیه، مقدمه چی نیست ولی مقصد اینه، یعنی از اول اینجوری اگه من بگیم کیف تکفرون بالله و هو احیاکمه و هو احیاکم هستش، یعنی روی این نمیخواد بگه اول مرده بودید سپس شما رو زنده کرد سپس شما رو میراد سپس زنده کرد، این الان دنبالش این نیست، دنبال این قسمتش هست. حالا این باعث میشه ببینید لذا مرکز صدق میشه حیات، که منم چند بارم تأکید کردم بحث اصلا حیاته، حتی سمه یومیتکم هم که اومده حالا باستاب های بعدیست، از اینجا که میگه سمه یومیتکم یعنی سپس میبینید که شما همینجا بودید یه دفعه جمع میشه این دنیا، یعنی حیات دادیم بعد دوباره باز مرکز صدق میشه سمه. اما اینجا چرا این سمه ها رو داره از بعد یه سمه میگه؟ میخواد بگه این مراحلی است که شما طی میکنید. به این باعث میشه قرآن بازتاب چنگانه پیدا کنه، یادتون باشه دنبال این بازتاب چنگانه، یعنی از یک طرف مرکز صدق حیاته، پس چرا سمه یومیتکم گفته شد؟ سمه یحییکم گفت، این سمه سمه های بعدی سیر رو درست میکنه، بازتاب چنگانه هم داره، یعنی همون جوری که شما مرده بود زنده شدی دست شما نبود، اماته هم حیات شما رو از این دنیا از شما بگیریم دست شما نیست، اینم یک لطفی داره بهش توجه کنید. یک نکته دیگری که باز اینجا باید بهش توجه کرد، خب شما که گفتید به اصطلاح کنتم امواتن فاحیاکم، اینجا که این تعبیر رو میکنید حیات به شما داده شد، این حیات رو گفتیم چی؟ اون نفخت و فیه من روحی. امواتن چی شده بود؟ گفتیم پیش از این، حالا ولو نطفه ولو علقه ولو مزقه ولو حتی گل و تراب، درست؟ فاحیاکم میخوام ازش یک نکته نتیجه بگیرم، یک گرهی میخوره روح با حیات. فاحیاکم یعنی گفتیم چی؟ یعنی نفخت و فیه من روحی، واضح است؟ من روحی، نفخت و فیه من روحی، روح 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 با حیات گره میخوره، یادتون باش. بعضی آقای میگه از کجایش قرآن شما میگید روح با حیات گره میخوره؟ چی میگید شما؟ واضح است؟ چرا اینو میگن؟ میخوام میگن آقا ما روح دیگه، یه روح اصلا. حالا درسته بعض جا میتونه خواست، کی گفته؟ نه، اصلا تا روح میاد حیات دارید همه جا، چه روح القدس باشه یه حیات خاصه، چه حتی اونجایی گفته میشه چی؟ من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. همه جا باید یک نوع روح ویژه داشته باشه. لذا بعضی ها میگن تا این حیات طیبه مطرح میشه باید گره بزنید به اید هم به روح من. روح که تعبیر میکن چی؟ به اصطلاح اونهایی که کتب فی قلوب هم ایمان، اون روح ایمانیه، و اید هم به روح من، این روح هست که این حیات را میده. دونه این گره خوردن روح با حیات، گرچه از یک نفر کسانی که معمولا فلسفه خونده اصلا میدون روح اصلا با حیات گره خورده و حیات با روح گره خورده، این میفهمیم ما، ولی میخوام اون نکته و ادبیات روح قرآنی، روح این یه نکته خیلی لطیفی است خودش. تا روح اومد شعور هست، تا روح اومد شعور هست، تا روح اومد قدرت هست. اینا که علامه گفته بود روح به اینا گره میخوره یا حیات به این دو گره میخوره، زیر سر همینه. آیه نهم سوره سجده، سلام علیکم و رحمت الله. ثم این تعبیر رو میخوام حالا بخونم. ثم بله، بدع خلق الانسان من تین، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین، ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده. این بعضی ها اصلا تعبیر جمعه این و جعل توضیح، یعنی به تعبیر نتیجه پدید آمدن از روح، نفخ و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده. افعده زیر سر این معنا، دقت میکنید؟ پس این رو یادتون باشه، گره بین روح. من الان نمیخوام استفاده کنی، بعدها یادتون باشه هر وقت گفتیم از روح به حیات گره میخوره و تا حیات دیدیم تو فرهنگ قرآنی باید به یک نوع روحی گره بزنیم، تو حیات هایی که معمولا رو بحث میکنیم انشاءالله عرض میکنیم، عرض میکنم تو اونجا توضیح میدیم. الان این یکی باشه، اینم یک نکته.
قرآن فقط در مورد انسان به کار بوده که نفخت و فیه من روحی، در مورد بقیه موجودات به کار نبوده.
مثلا باز در مورد روح القدس چی میگید؟ باید یه توضیحی داد. بعد اینکه در تعبیر اهل بیت اومده ارواح پنج تا هستن، خمسه میشن، این یادتون باشه، اینا همه دب و درج، نمیدونم چه، تا میرسه به روح ایمان، بعدش میرسه به روح القدس، اینا هم معنا داره. حتی روح اعظم معنادار، اینا همه حالا دیگه معنادار میشه، اینجوری که الان عرض میکنم خیلی معنادار میشه، ما الان احتیاج نداریم. من خواستم بگم این تعبیر فحیاکم یعنی نفخت فیه من روحی، یادتون باشه نفخت فیه من روحی رو تعبیر کرده احیا. و جالبه حالا همینجا دو سه تا نکته دیگه هم باز کنار هم به هم گره میخوره. هویت نفخت فیه من روحی احیا انشاءه، ایجاده، اما ایجاد روحیه، ایجاد روحیه، یادتون باش، انشاء ایجاد روحیه و نتیجتاً از سنخ کن فیکونه. دقت کنید چی عرض میکنم؟ این رو در انشاء و انشاء ایجاده و ایجاد روحیه و نفخت فیه من روحی رو اصلا باید با همین ایجاد فهمید و انشاء فهمید و احیا فهمید. حالا احیا که گفته میشه رو میخوام حالا توضیح بدم. در آیه بله، حالا دیگه توضیح دادی، هر جا هست باید روی روحی درست کنید. حالا دیگه معنی که فعلا این یکی روح خداوندی رو داشتم درست میکنم. روح خداوندی لزوم نداره که تو حیوان باشه، حیوان هم حیات داره، اما روح خداوندی که ما الان نفخ فیه من روحه که از باب تشریف گفته چون مال انسان مال حیوان نیست، که در این که اون یه حیات ویژه خودشو داره. حتی تمام موجودات، جمادات حتی یک حیات ویژه دارند، قرآن گفته ما اونا قبول داریم، اما روح مخصوص خود پیدا میکنه. و روح القدس هم یک نوع روحه، اما لزوما قرار نیست هر انسان روح القدس داشته باشه. اینا مال انبیاست، اینا اینجوری یادتون باشه اینا. یا همه انسان ها الان روح خداوندی دانیده شده، اما لزوما معناست که همه باید مؤمن باشن؟ نه، یه روح ایمان داریم جدای از این مسئله. اینا رو باید توجه کرد، بحثای انواع روحه که به اصطلاح هست. حالا ایجاد انشاء، این ایجاد و انشاء رو نگاه بفرمایید که یکی شما قبلا گفتم در دیروز، ولی الان میخوام ازش نگید انشاء و کنفی یکونه. یاسین، سوره یاسین پایانش از جهت بحث خلقت و ایجاد خیلی بی نظیره، ولی در این حال همین لطفی که الان دنبالش هستیم اینجا آمده. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین، توضیح دادیم. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، صحبت فقط انکار معاد اینجا، ولی اون لطف ایجاد و انشاء میخوام از دلش در بیاد. برای ما به اصطلاح یک مطلبی رو میگه، ضرب لنا مثلا، مثل بعضیا گفتن مثلا میشه، مطلب هم گفتیم قبلا، گفتیم مثل به معنای هم مطلب هم معنای مثل. و نسی خلق، خلق خودش رو فراموش میکنه. قال من یحیی العظام وهی رمیم، کی میتونه این استخون که پوسیده از بین رفته اینو بگیره حیات بده؟ خدا زود میگه یادش رفته، کنتم امواتن فاحیاکم، یادش رفته. قبلش هم اینجور مثل استخون بود دیگه، بعد چی فاحیاکم؟ یادش رفته خلقش. قل یحیی الذی انشأ اول مره، خدا جواب میده چی؟ رسول الله بگو که همونی که اول بار تو رو آورده الان هم میتونه تو رو احیا کنه. اول بار تو چجوری اومدی؟ تو یه گوشت و پوست و استخون بودی، یه دفعه تو چهار ماهگی ولوج روح شد، قبلش گوشت و پوست و استخون بودی، کنتم امواتا. بعد ادامه میده، توضیحاتی دارم من دیگه نمیخونم، باب کل خلق علیم. و بعد خلاق، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان یخلق مثلهم بلا هو الخلاق العلیم، که یک تبع استدلال دیگر و سبک دیگر رفع استبعاد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میخواد این جریان ایجاد انسان و احیای انسان، حتی در قبل بعد از چه در اول، الان اینجا هم دادن بس چیه در معاد، احیای بعد رو با کن فیکون معنا میکنه، احیا و ایجاد و خلق و ادبیات خلق. یادتون باشه تا گفته خلق، خلق بعد خلق، تمام مراحل قبلی هم ایجاد و ایجاده، اما احیا و این معنا نیست. اما مرحله چهار ماهی میشه چی؟ ایجاد روحیه. یادتون باشه نفخت و فیمه رو ایجاد روحیه، انشاء از باب کنفیه کن، پیشتر هم خلقه اما ایجاد روحی نیست. از این ایجاد روحی تعبیر میکنه به فاحیا کن، خواستم این نتیجه رو بگیرم. فسبحان الذی انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، خدا هر چیزی بخواد خلق کنه با کنفیه کن خلق میکنه. تا اینو که میگید معنا اینجوریه. خب مگر ما نگفتیم این انسانی که تو شکم مادر خلق بعد خلق، علقه مزقه اینا همه رو تعبیر خدا میگه خلق بعد خلق، یعنی ایجاد و انشاء و چی؟ کن فیکون پی در پی. خب بس، ولی چرا میشه فاحیا کن کنتم امواتن فاحیا کن، چرا میشه؟ چون اینجا ایجاد روحیه، تا به حال ایجاد روحی نبود. همون تعبیر است که چی؟ ثم انشأنا خلقا آخر. دقت کن چی عرض میکنم، خلق دیگر، خلقه اما خلق دیگر. تا به حال همه رو خلق یه جور گرفت، الان گفت خلق دیگر. علامه طبیعی میگه این خلق دیگر یعنی از سنخ اون نیست، مجرد میشه اون توضیح کرد. آره
این روح هم قبلش بوده دیگه.
چی؟
روح قبل بوده دیگه تو نشه قبلی
انسان اینجا دیگه. اصلا قبل بحث نیست که الان شما این کودکی که سه ماه هست، چهار ماه شد ولوج روح شد، این ولوج روح چیه؟
دیگه.
خب ازا اراده شیئا که ما اینکار نکردیم، ما هنوز که اونا رو توضیح نمیدم که یه شی بالا میگیریم، ما اینکار نمیکنیم که اون که ما برجه هست اصلا. الان من به اونجا کنم، الان به اینجا کار دارم، عرض میکنم دیگه شی بالاتره، در نشعه بالاتره، کن فیکون، بیا پایین برای این کودک. الان محل بحث ما اینجاست، اینجا تدریجنه، اونجا کن فیکون. و این یکی از چیزهایی که علامه همیشه داره توضیح میده. از یه طرف گفته میشه کن فیکون، از یک طرف هم تدریج این جور در نیا توضیح میده، میگه به لحاظ اون سویش ایجاده، به لحاظ این سویش تدریجه. خیلی خوب توضیح قرآن هم داره دیگه، از سوی این سویش تدریجه، از اون سو در آن صورت میگیره. خلق بعد خلق، دم به دم. آره از اون ور و لذا. حالا خواستم اینو بگم، خب شما که گفتید خلق بعد خلق، علقم خلق، مزغم خلق، همینجوری میاد جلو میگه بله بله اینا رو میگیم، ولیکن رسیدی به اینجا خلقن آخره. خلق آخر یعنی چی؟ انشاء روحی. انشاء روحی رو تبدیل میکنم فحیا کن، من خواستم این فحیا کن رو درست کنم. خب بازم مشابه همین در سوره غافر بود، قبلا خوندیم ولی باز هم خدمتتون عرض میکنم، 68 از سوره غافر. بله از 67 بخونم خدمتتون. قول هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا و منکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تقنون هو الذی یحیی و یمید فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. وضعیت چیکار کرده؟ یعنی هویت این رو، هویت ایجاد و انشاء کن فیکون، ولی چه نوع انشایی؟ انشاء خلق دیگر. یعنی به تعبیری هویتش میشه ایجاد و انشاء، یعنی خلق. و خلق هم چیه؟ هویت چی داره؟ انسویی پیدا میکنه. و خلق حالا همه اینا خلقه، ولی رسید به مرحله نفخت و فیهم روحی که ولو جار احیا هست، اونجا تبیه میکنه خلق آخر. یعنی ایجاد کن فیکون. و این باعث میشه این فحیاکم خیلی باید روش توجه کرد به چه معناست. اینا رو ما الان بعضیا متوجه نیستن، میگه قرآن که چی نگفته. بابا قرآن همه چیز رو گفته، یعنی همه توضیحات در باب احیا، هویت نفخ. حالا همین رو الان بنظرم هویت نفخ هم به دست آوردیم. نفخت و فیهم روحی چیه؟ این انسان رو میگید حیات دنیا، اصلا حیات دنیوی است دیگه. حیات دنیا یعنی چی؟ یعنی اومده تو بدن، بدن الان دیگه دست و پا میزنه، بدن داره با چشمش میبینه اینا. حالا منظور مربوط به انسانه، حیات دنیای انسان. بله ولی باز حالا در مورد، من انشالله میخوام برسم همین حرف رو در مورد حیات برزخی هم بزن، همین حرف رو در مورد حیات قیامتی که گفت امت تنثنتین و احیای تنثنتین، اون رو میخوام بگم. اون رو هم همین جوره، یعنی حالا به دبیری سمه یومیتوکم سمه یوهیکم یوهیکم و اینجا با. اینجا باز همینه، یک نوع انشاست و یک نوع ایجاده، و یک نوع ایجاده برزخی، ایجاد روح برزخی است. روح برزخی منظورم یعنی چی؟ این روح که همون روحه. چرا همون روحه؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، روح شما که گرفته نمیشه از شما، تمام حقیقت شماست. پس چی میشه که گفته میشه احیا؟ یه تکونش داد، من میخوام فضا رو شما، یه تکونش داد برزخیش کرد. یعنی چی؟ یعنی به او چیزی داد که میبینه با بدن برزخی از تو داره کار میرسه. اینجا الان با این بود، اونجا میبینه اینجوریه. یک نوع حیات مخصوص بدیم، به تعبیر سلطان حضور برزخی بدیم. الان سلطان حضور چی داریم؟ دنیایی داریم. همینجا ما الان برزخمون رو میتونیم، همین الان قیامتمون هست. قرآن که میگه بابا باطن همین دنیا آخرته، این تعبیری که هست. بله لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. چشم تیز میشه، چشم تیز میشه معناش چیه؟ یعنی حیات مناسب قیامت پیدا میکنه تا اینجوری میشه، پس حیات ویژه پیدا میکنه. لذا یک نوع احیاء دوباره است. اما احیای یادتون باشه، احیاء دوباره یعنی همون حالا و دوباره تو رو بردیم تو دنیا، که این که منظور نیست که سمه یومیت کم سمه یومیت کم، که این معنیش برزخی، برزخی یعنی او رو ببر تو برزخ، و لذا احکام برزخی داره. لذا از این بعد حیات برزخی بر او حاکم است، نه حیات دنیوی. در مورد قیامت صدرا خیلی عالی این توضیح داد که چطور احیاست و چطور بعثه، اینا رو در جای خودش میخونید، ولی الان خواستم اصلا به این لطف مسئله است. یعنی چی؟ یک ایجاد بعدی. به تعبیر دیگه اگه به من بگید با مرگ داره چیکار میکنه؟ با اماته داره انقطاع حیات دنیوی میده، به او ایجاد حیات اخروی میده. حالا یه بحثی هست که آیا این ایجاد با اون اماته دو تا حساب میشن یا یکیان؟ پس چرا اینجا گفته مثلا ثم یمیتکم ثم یحییکم؟ این برای چیه؟ این برای توضیح اینی که ما میبینیم آقا تو اماته است، تو اونور میری باید حیات دیگر داری، یعنی از بین نمیری تو. ولی قرآن توضیح ده اون یعنی چیه؟ یتوفاکم یعنی اخرجو انفسکم، یعنی در بیارید جانتون از اون در بیارید جانتون، یعنی جانتون از این قسمت در این بدن رو بندازید، پوست اندازی. این یک احیای جدیده و یک خلق جدیده. به تعبیر دیگر از یک سو میتواند احیا باشه، از یک سو اماته. اما ثم یمیتکم ثم یحییکم، چون اینجا به اصطلاح به سوی به حسب اینجا باید این حیات تمام بشه و حیات بعدی شروع بشه، که دو سو داره. یک سوش اینور رو از بین میبره شده ثم یمیتکم، اونور رو پدیدار میکنه میشه ثم یحییکم، و بعدش هم که ثم الیه ترجعون اون هست که باز توضیح خواهم داد. خب اینم یک نکته که باید میگفتیم در مورد این کریمن عرض کردم. نکته بعدی که باز باید اینجا بهش توجه کرد مسئله ثم الیه ترجعونه. ببینید نفهمون ثم الیه ترجعون، ترجعون یعنی چی؟ یعنی شما خودتون برگشتید. ترجعون یعنی برگشت داده شدید. دقت کنید چی عرض میکنم. یعنی چی؟ اگر خوب دقت کنید یعنی خداست که باز این کار رو با شما میکند. ارجاع دهنده خداست، خدا شما رو برمیگرداند، شما نه که ترجع اون شما رجوع کردید، شما اونجا بودید، میگه من اینجا بودم به خانه بازگشتم، ولی اینجا گفته میشه چی؟ بازگشت داده شدید. میخوام ترجمه دقیق میشه به اون معنای دقیقی که اینجا وجود داره. این بیان عمدتا به چی اشاره داره؟ باز همون هیمنه خدا که ازش استفاده میکردیم برای اون مسئله، چند تا مسئله بود که معنا کردیم، گفتیم همش به خدا برمیگرده به ما بر نمیگرده، و اینکه اون همون تعبیری است که بعدا در آیه دیگه گفته امت تنسنتن و احیای تنسنتن، اماته بعدی است که خدا انجام میده در برزخ و احیایی است که خدا انجام میده، به خدا گره میخوره اینجوری اینجوری. یک نکته دیگه هست که به نظرم باز خیلی خوب این سمله دار. اگر دقت کنید تمام سیر انسان رو از نطفه، من میگم نطفه بو از خاک، از دنیا، از ماده، همین هست، از نطفه، از ماده، از خاک شروع کرده تا قیامت رسونده. ولی به نظرم این یه کار دیگه هم کرده، از آغاز تا آخر رو هم گفته به قرینه چی؟ ترجمه. یادتون باشه این نکته هم خیلی به نظرم اهمیت ده. یعنی این آیه آغازت که خدا بود، آمدی اینجا چی شد و توضیح نداد، فقط بعدها تو آیاتی از چی؟ عالم زر، از خدا بودید آمدید اینجا، سپس به سمت خدا بازگشت داده شدید. یعنی تا گفت ادبیات بازگشت به تعبیر جناب شیخ اشتاق سابقه حضور داره. اصلا تا میگید من مثلا بازگشتم به خانه مناشیه، یعنی من از خانه مثلا رفتم بیرون بازار دوباره بازگشتم، بازگشت معناش سابقه حضور، یعنی قبلا اونجا بودم خونه دوباره دارم برمیگردم. کجا بحث بازگشت رو میگن؟ موقعی که آغاز کار من همونجا باشه که بازگشت بشود همونجا. الیه ترجع اون آغاز ما کجا بود که بازگشتش میشه الیه؟ باید بگی من الله شروع کردی الالله بازگشتی. قبط کنی چه از مکنم؟ باز هست؟ و این معنی چی میشه؟ یعنی این آیه را اگه خوب نگاه کنید یه کار دیگه هم کرده، آغاز تا انجام رو هم گفته در مورد انسان. چی میگید؟ شما از سوی خدا بودید، یعنی همه ثم الیه ترجعون، از سوی خدا آمدید به اینجا، اینجا میت بودید، اموات بودید، حیات داد، نمیدونم بعد اماته، بعد حیات، ثم الیه ترجعون. اینجوری این نه آیه بی نظیری است از این جهت که همه این مراحل رو از یک جهت تو کار خودش آورده با تمام کوتاهیش. چی؟ اصلا قرار نیست که فاصله بگیرید، اما یک نوع حرکت داریم که واضحه که به تعبیر دیگر به تعبیر یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه. چجوری توضیح میدید؟ از اونور اومدیم دوباره اونور برمیگه، قوس صعود و نزول، قوس نزول، قوس صعود. اما معناش این نیست که، یعنی لزوما به معنای حتی بعدم نیست. ما قرار نیست که به تعبیر ما گفتیم پیشینه خدایی داریم، پسینه خدایی داریم، اینک هم وجه اللهیم، از اینا هم بر نمیداریم، ولی خبر میده از یک نشعه به نشعه دیگر آمدیم پاورجاست. همینجوری که الان اینجا مشخصه، از نشعه دنیا به سمت برزخ رفتیم، از برزخ رفتیم قیامت، همینجوری، همین معنا رو قصد صعود و نزول. خیلی تعبیر خوب. میخوام چی نتیجه بگیرم؟ میخوام یک نکته ای رو نتیجه بگیرم. اون چیه؟ این آیه با همه موجز بودنش تونسته همه اینها رو به سرعت توش بگه و چقدر بار توش اشباه کرده. این یک نکته بود باز میگفتیم. یه نکته دیگر هم باز بگم بشه به عنوان به اصطلاح نکته آخری در این زمینه، ثم الیه ترجعون. این الیه هم یه باری داره، ثم ترجعون، الیه میشد گفت، اما الیه ترجعون که یک مفاد حصری هم توش خوابیده، یعنی تنها و تنها بله؟ حصر، مفاد حصری داره، یعنی بر میگردید به حق فقط، یعنی پایگاه اصلی شما همونجاست، بازم اونجاست. الیه ترجعون، این به اسم تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر، به اینم اشاره میکنه، یعنی تنها و تنها جایی که باید برگردید همونجاست. به تعبیری تنها و تنها جایی که شما شروع میکنید اونجاست، از خدا شروع میشه. الحق مر ربک، این تعبیر قرآنی چیه؟ الحق مر ربک، حق از ناحیه رب، یعنی چی؟ از رب شروع شده آمده دوباره به سمت حق میره. تنها و تنها، این تنها و تنها هم خیلی معنا داره، یعنی تنها و تنها بازگشت شما یک جا بیش نیست، اونم خداست. و این خودش بعدها ما بعدا باید بیستیم، چه لطفی دارین، به کجا میریم، این قوس نزول داره چه میکنه، قوس صعود داره چه میکنه، یک تقرب ویژه رو درست میکنه، این چیه، این چیکار داره میکنه، قرب 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 که داره چیکار داره میکنه. این حالا خودش یه بحثیست که باید در جای خودش انجام میشه. ببینم همه اون بحثایی که میخواستم بکنم در مورد این آیه گفتم یا نه. بله، حیات برزخی رو یه اشاره ای کردم. و یک مسئله آخر که پایان این آیه در این آیه باشه، در توضیح این آیه، کیف تکفرون خطاب مستقیم خداست و عقل بشر رو به شکل مستقیم درگیر میکنه. اصلا آدم از خود خدا داره میشنوه، دقت کنید چه عرض میکنم، یادتون باشه یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو، و هر جایی که حتی یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو نمیاد ولی خطاب توش وجود داره، مستقیما خدا داره حرف میزنه، یادتون باشه. کلا کلام الله که کلام الله مشخصه، کتاب این قرآن کلام الله بود، ولی خطاب مستقیم میکنه، توش یک لطفی است و عقل بشر رو مستقیما درگیر میکنه. این عقل بشر درگیر کردن من برای من خیلی معنا داره، یعنی خود خدا میگه الان من میخوام فرض کنه اگر خدا میومد اینجا به تو میخواست بگه اینجوری میگفت، میخوام فضا روشن کنم، اون حال هل اسم میبینید چیکار داری میکنی تو، چرا کف میبرزی بازه؟ این توش هست. حالا فقط یه نتیجه بگیرم، پایان این عرایز من در این زمینه، این آیه یه لطفی که داره کلن از عقل فطری، عقل بیان به راحتی استفاده میکنه و بیانها رو جای خیلی خوب قرار میده، دقت میکنه، بیان رو جای خوب قرار میده. ببینید بعضی هستن مثلا میتونن استدلال میکنن، مثلا از یه جایی شروع میکنن استدلال میکنن، استدلال هم خوبه، نه که بد باشه، ولی آدم احساس اون خیلی مقدماتی میخواد تا این اول مقدمه رو بفهمه. اصلا اینجا اصلا احتیاج به مقدمه دیگه. همینجوری خودتون ببینید، شما میبینید تو شکم مادر قبلش چجوری بودید، بعدش چجوری شده. 4 ماهگی ولوج روح، قبلش هم میبینید هیچ خبری نیست. یه علاقه است بعضی از اینا که سخت میکنن پیش از اینکه به ولوج روح رسیده باشه. نگاه کن این که تو میبینید یه خون بسته بوده به اصطلاح و اومده، میبینی اینجوری وضعیت، میبینی اینا اینجوری ما اینیم. حتی حالا جالبه، بشر به روال همین طبیعی حتی میبینه که مثلا این چه مراحلی الان که ما الان امروز ما میگیم الان دیگه خیلی برام راحت، تمام مراحل برام واضحه، نه حتی بشر پیشین هم براش واضحه. این مثلا میبینی یه خونه بسته است، میبینه اولش نطفه است، میبینه اول خونه بسته است، میبینه مثلا نه هنوز یه بدنی شده و میبینه مثلا بعدن حتی روح درش دمیده شده ولی این بچه مرده تو شکم به دلیل اینکه مثلا پیچ خورده، نمیدونم چه، این بچه نتونسته تحمل کنه، خفه شده، مثلا مرده. مثلا اما میدونن، یعنی این چیزی نیست که منکر باشن کسی. میخوام بگم یعنی جایی رو انتخاب کرد خدا که همه میدونن. کنتم امواتم و احیاکم، میبینید این حیات هم از خودتون نیست. واقعا هم حیات چیز شگفتی است، ولی همین بیش که نمیخوام اون فضای قرآن چیز عجیبی زیاده. تمام حقیقت شما بنده به همین حیاته، یعنی اینی که شما رو انسان کرده حیاته، این از خودتون نیست. اینجوری این نحو صحبت کردن با مثلا عموم مردم کیف تکفرون با عموم انسان ها خیلی معنا داره. رو عرض کردم بعد خدا من اینا رو دیگه الان اینجا گفتم گذشتیم، اصلش من همون قسمت اول کنتم امواتا فاحیاکم رو گفتم. بعد خود گفتیم اینها را معمولا قرآن در جای دیگه، من جای دیگه الان اشاره کردم، مثلا سوره یاسین به این اشاره کرده، جای دیگه من آوردم گفتم میشه استدلالی کرد، میشه گفت خب شما میبینید همین طبیعی اول مره شما رو حیات داده، از این بعدم حیات میده. بله عرض میکنم دیگه، خواستم همینو بگم. به تعبیر دیگه بعضی از اینا قرار نیست که تا آدم باشه، قرار چیزی رو بگه که آدم رو بشورونه. بذارید من بگم، میتونه استدلال باشه، استدلال توضیح دادم، قرآن همین رو استدلال میکن. گفتیم مثلا استدلال میکن که چطور معاد هست، عبس ها یادتون هست دیروز گفتم، یا همین آیه که الان سوره یاسین تعبیر کرده بود، وقتی اول مره شما رو آورده بعدن هم میاد، فرقی نداره، اینا توضیحات این گفتیم. ولی حتی فرض میکنم نه، اصلا استدلالم نه، خوبه؟ درست مثل این که با کسی داری بحث میکنی، مطلبی رو بهش میگی، این میپذیر، میگه ولی بدان خبرها هم هستا، اینم هست، اینم هست، حالا تو الان فعلا بدان، این فعلا بدان ده چیکار میکنه؟ شوروندن عقل واسه هستم جرم میکنه. یعنی استدلال قرار همون تو فحیاکان باشن، گفتم توضیح دادم این رو، گفتم میتونه یک استدلال باشه تا اینجا. ولی بعدش میگه بدون خبرهاست و همین سرک و خیال نکنه همین یکیه، این حیات رو دایتون داریم باز دوباره اماتر که میبینید سمه یومیتی کم تا اینجا که میبینید، خب بعدش هم حیاته و بازم برگه، بازم احاطه است، خیالتون جمع باشه. ببینید این نه که قرار استدلال کنه،
هم سخن ویژه از یه حیات ویژه داره میده،
خب خب اینو ببینید، این ادامه داره، حتی لازم نیست که مثلا طرف بدانه، فرض رو بر این میذاره. دو فرض داره، یه فرض میگیم استدلال قرآن میکنه، جای دیگه او رو میاریم اینجا درستش میکنه، تمام اون یک میشه. یک فرض اصلا بگیم مثلا از این بعد استدلال نیست، از این بعد تنبهه، واضح است اینجا تنبه واضحه دیگه، آدم گاهی مطلبی میگیم اما بدون خیلی خبر هاست، این خیلی خبر داره چیکار کنم میشورونه، قرار نیست استدلال کنه، ولی حرف رو زده کنتو هم بادم فعیا کن، تمام. خب اون سبک استدلال قرآنی رو بگم هر کردم دیگه، تا او قسمت اولی که گفتی کنتم امواتا فاحیاکم، او دیگه کفر معنا نداره، تمام. و بعد میگه البته بدانید از این بعد هم همین خبرها هست، همین احیاها وجود داره مراحل بعد که الان دیگه احتیاج. خواستم این نکته رو بگم، قرآن این سبک خاصش مخاطب قرار دادن عقل بیان بشریست، عقل فطری بشری. عقل فطری، چه فطری به معنای وجودیش، چه فطری به معنای ذهنیش، حصولیش، هر دوش همینجور. عقل بیان رو همیشه استفاده میکنه، نمیبینید این نمیبینید واضح نیست، باز هست دارم چه از میکنم. خیلی از این جهت قرآن بی نظیره. ولی یک چیزم که من همینجا بگم، کلن کسانی که هنر داشته باشن بیان عقلی قرآن رو تبیین کنن خیلی مفید به حال تفسیر است، که علامه طباطبایی از زمره اینا هست. یکی از قبلن هم گفتم یکی از بهترین تفاسیری که اون جهت عقلی قرآن رو میشونه علامه طباطبایی است. بعضی ها زیاده روی میکنن، دقت کنید چی از میکنم، زیاده روی میکنن، هی اضافه میکنه خودش، زیاده روی. من اون زیاده روی را اصلا معتقد نیستم، دقت میکنم، نمیگم زیاده روی در جا خودش برای اهلش میتونه، ولی کلا فضای اصلی قرآنی رو بخواد نگه دارید با همیشه، یعنی همون عقل بیان رو توضیح بده این چی میگه. واضح است دارم چرم نرید مثلا میگه خب بله بر اساس این میشود آن و آن و آن خودش میره هی استدلال، اونا خوب نیست، اون نمیگم خوب نیست، در جای خودش خوبه، ولی اینی که برای این کار قرآنی میخواد تفسیر باشه قشنگ اون چی قرآن میگه رو پیاده کنید، اون عقل بیان موجود در قرآن رو به چشم بیارید. این کار تو المیزان انجام میشه. تمام شد. من فقط یه نکته پایانی، من دیگه باز بحثی ندارم، میرم آیه بعدی رو شروع.
آیات قرآن در بعضی جاها به تعبیر شما علیم بر عقل بیان و فطری رو میخواد به شیلانت و مورد خطاب فرمید، اما بعضا خیلی سخت پذیرشش. مثلا میگه آیا شماها نمیدونید که خدا آسمان و زمین رو به وجود آورد؟ آیا شما نبودید که ما پدید آوردیم گذشتگان رو؟ یه خطابایی میکنه که الان اکثریت مردم امروز رو میگن نماز کجا شاید؟
اتماع قاسم الان همین مقدمه گلم بگم که یه اشاره شد، سوالی دیروز شد و من طبق اون داشتم توضیح میدم. حالا یک مسئله هست کلن باید در فرهنگ قرآنی این رو فهمید و دریافت. اون چیه؟ قرآن مستبطن یک فلکار فلسفی است. مستبطن منظورم چیه؟ یعنی نهاد بیان و تحلیلش نهاد فلسفی است. منظور از فلسفه واضحه دیگه، یعنی اون فضای هستی شناسانه برش حاکمه، هستی شناسانه حاکمه و این در نهاد بشر هست. حتی بشر امروزی که این همه درگیره، اینا همینجور درگیره، برای چی اومدیم؟ چی کار میخواییم بکنیم؟ کجا هستیم؟ چی هستیم؟ اینا چیه؟ چه سوالایی تو تو میکنیم؟ اصلا چرا این سوالا رو میکنیم؟ این سوالا سوالای سطح تجربی نیست، بالاتری. برای چی اومدیم؟ برای چی اومدیم؟ من میخوام نوع سوال ها رو بگم، الان بحثم الان این نیست. برای چی اومدیم دنیا؟ ما چی کاره ایم؟ این سوال هایی که این سوال ها دسته ای از سوال های فلسفی است. و قرآن سوال های اساسی بشری رو خیلی جدی مطرح کرد. دقت کن چی عرض میکنم؟ سوال‌های اساسی بشری. سوال‌های اساسی یعنی چی؟ سوال‌های اساسی بنیادی هستی شناسانه خیلی در قرآن فراوان. لذا اگه به من بگید، من میگم قرآن اصلاً فلسفه است، ولی نه با زبان فنی فلسفی که یک زبان برساخته مخصوص متخصصان و خواص است، نه، بلکه از یک زبان عمومی استفاده میکنه و زبان عمومی تحمل این رو داره به شرطی کسی بفهمه داره چی میگذره. ببینید همین ادبیات خلق، ایجاد، خلق یعنی ایجاد. حالا اسمشو بگو آقایون مثلا بعضی متکلم ها میگن آقا خلق به معنای علیت نیست، بسیار خوب، ولی هویت ایجاد که هست، یعنی پدید آوردن که هست، این که هست که ازش نباید اینو بگیری که، یعنی بگی هیچی نه هیچ کار نکرده، این که نیست که. از این دست فراوان در قرآن هست. و چرا؟ چون سنخ بیانی که بخواهد نسبت خدا با مادون با بشر رو معنا کنه، این سنخ فلسفی است. لذا ما تو این بحثامون، تو این بحثایی که گاهی میگیم، گفتیم به اصطلاح فلسفه و دین هم افقن، افقهاشون افق افق. یعنی مثلا مطالبی که داره جنس از جنسایست که توی فلسفه هم داره. فلسفه چیزایی که داره جنسیست که معمولا توی دین هم باید بهش پردازن و میپردازن. اینجوری هم افقن. سطح تجربی سطح هم افقی نیست. سطح تجربی سطح هم افقی نیست. یعنی چی؟ یعنی تجربه خواه الان ببینیم من میبینم آقا این فرش مثلا زرد است، سبز است، سفید است، چه است. سطح حسیش سطح بیش جلوتر از این توی حس به تجربه میرسیم. این سطح تجربه اینا رو میفهمیم که فیزیک و شیمی اینها رو داره. فیزیک و شیمی میتونه بگه اینجا این جوریه اما چرا این پدید آمد، او حرفی نداره که پدید آمدن طبیعی رو توضیح میده اما حقیقت مسئله هستی شناسان اصلا براش مطرح نیست. دقت میکنه؟ یعنی چی؟ به تعبیری هر علمی حد خود را باید بداند. من چه میکنم؟ مثلا کسی که در ادبیات میتونه تحلیل واقع بکنه بگه من واقع این گونه است، تو چی کاره ای؟ تو فقط قراره چی رو بگی؟ از نظر ادبیات وزن لغت نمیدونم این ارتباطات زبانی اینها رو میخواد توضیح بده، اینو بده اشکال نداره. اما تو چی کاره ای؟ حتی بگی این اعتبار چیه، تو چی کاره ای؟ تو قرار نیست تو این زمینه ورود کنی. بله تو میتونی یک به عنوان یک مقدمه حتی استفاده بکنی از این اعتبار، حتی این، ولی به شرطی که تو حلش نکرده و جای دیگه حلش کرده. هر علمی حدی داره. مثلا منطق، خود منطق نمیتونه محتوا ساز باشه ولی منطق میتواند چی باشد؟ روش ادراک رو، روش فکر رو، روش به اثر رسیدن به مطلب از نظر علمی رو توضیح بده. اما قرار نیست محتوایش رو بسازه، این نیست واضح. علوم تجربی چه میکنند؟ علوم انسانی چه میکنند؟ این علوم انسانی که ما الان میشناسیم به اسم جامعه شناسی، اینا چه میکنند؟ به من بگید واضحه. اینا قراره یک سطحی رو نگاه کنن، سطح خودشون حفظ بکنن، اصلا کاری نداره. ولی از سطح در رفتن اصلا جز به کارش نیست. حتی کسی بخواد بگوید علم تجربی حقا و ورایی وجود ندارد، حتی بخواد این رو بگوید، این مال او نیست. پوزیتیویسم اگر اومده حتی این تر رو گرده اومانیک فلسفه، فلسفه است نه به اصطلاح علم تجربی. یادتون باشه حتی دانشمند تجربی اگر بخواهد استفاده کند باید بگوید یه بحث پیشین فلسفی است در اونجا میگذرد. و بعد سوال اینه آیا این سوال ها واقعیه یا نه؟ اینو به کی باید بپردازه؟ میتونه یک عالم تجربی اصلا این سوال ها بی خوده؟ اصلا اینجور بحث ها بی خوده؟ شما بی خود دارید بحث میکنید؟ حتی اینو میتونه بگه سوال رو من میگم نه بحث جواب. مثلا بگه آقا ما کی هستیم، کجایی هستیم، از کجا اومدیم، برای چی اومدیم، این یا بی خود بگه. حتی بگه بی خود، آیا او حق داره بگوید به لحاظ علم تجربی؟ نه. بازم اینجا باید یه هیته فلسفی درست کنیم. مثلا پوزیتیویستا میگه اصلا اینا بی معنیه، بالاخره داره هیته فلسفی ورود میگه. مثلا خود آقایون غربی ها نگاه کنید، اولین اشکال یا مهمترین اشکالی که بر خود پوزیتیویست گرفته اینه که تمام ادعاهاش فوق تجربی است. با اینکه تماما میخواد اثبات کند چرا تجربه رو و بقیه رو بی‌معنی کردی. یعنی حتی این حرفی که خودت هم زدی بی‌معنی است. آیا اینجوریه؟ ببینید اینجوری سوال اشکال میکنه. باز هستم چه از اونم. این معنا چیه؟ به چی اشاره داره؟ این معنا اشاره داره یک سطح بالاتر از سطح تجربی است. سوالی که وجود داره اینه جنس بحثای قرآنی جنس فلسفی است. جنس فلسفی واضحه دیگه، قرار نیست الان بگم فلسفه و به زبان اختصاصی اینا الان منظورم نیست. حالا انشاءالله بعداً من توضیح میدم تو زبان عرفی قرآن کاری کرده به سان زبان برساخته فلسفی درست کرده، یه بحثی است من انشاءالله جو خودش بعداً میگم، اونو الان کار نداره. ولی زبان عرفی رو استفاده کرده، نمیگم فلسفه است با این زبان تخصصی که معمولا مال خواص، نه به شکل عمومی. به شکل عمومی الان این استدلالی کرده، از یک طرف منم درگیر کرده، من عادی که مثلا این نشستم میبینم درگیرم که راسته، ولی از یک طرف منو برده به یه ساعت فلسفی رسونده. بشر اولا این سوال رو داره یا نداره؟ سوال پر از اینجور سوال هاست. تا این سوالا پیش میاد کی باید جواب بده؟ یک راهش میگه ما همین علوم تجربی، من درس کردم علوم تجربی، اصلا حتی نمیتونه بگه این سوالا بی خوده، اصلا نمیتونه در مورد، حتی اون پوزیتیویسمی هم که گفتم مثلا بی معنیه، خودش از ساعت تجربه در رفته، فوق تجربی شده، فلسفه است. دقت کنید سنخ رو باید فهمید. دلیلش هم واضحه، خدا قراره ماورایی باشه که لیس کمثله شیء باشه و قراره در عالم ماده اثر بذاره، و وقتی بخواد این زبان توضیح داده بشه، این زبان میشه زبان فلسفی، این زبان زبان تجربی نیست. از تجربه استفاده میکنه چیزیه، اما اینکه بخواد اون نتایجی که میگیم مثلا یه خالق است، رازق است، رب است، مدیر است، حالا هر چه بگید، هر چه بگید، خدا نمیدونم احد است، خدا صمد، هر چه اینا میگه، اینا جزو این بحثای اینجایی نیست. الان گفتم همین میگم، این الان در مورد پوزیتیویسم. تو بحث های جامعه شناسی بعضی از جامعه شناسان تو جامعه شناسی معرفت جاهای دیگه گفتن، توضیح دادن، گفتن آقا اینا هم برساخته اجتماع است. آیا چون این حق قیمت رو داره؟ به تعبیری خودشون اصلا میگن بعضی از این ادعاها ادعاهای سنگین تر از حد علمه. دقت کنید، اصلا فرض کنید برساخته جامعه باشه، سوال حقیقی است یا نه؟ تو میخوای از این نتیجه بگی حقیقی نیست؟ تا این اومدی این فضا فضای غیر تجربی است. واضح است؟ تو میخوای بگی آقا اصلا من دیدم همه اینها فرهنگی که داره خط میده. باش باش بکن. حتی اینجوری هم بکن. بعد میخوای چه نتیجه بگیری؟ نتیجه میگیرم که پس واقعی نیست. تو اصلا واقعیت رو چیکار داری؟ تو که قرار نیست ساعت فلسفه باشه و واقعیت. میبینید این شکلی. این نکته اول، این نکته اول برای چی گفتم؟ برای این گفتم که اولا جنس خطابات قرآنی رو بفهمیم، جنس این نوع بیانهای قرآنی رو، و این بیانات رو با بیانات تجربی کسی نمیتونه نفی بکن. این مرحله اول. شما وقتی این رو گفتید فقط الان باید اینجا، و این سوال ها هم واقعی است در انسان، بله، حالا این رو باید بحث کرد مرحله بعد. تا به حال خواستیم بگیم نفس این سوال، حالا بگید واقعی است یا نیست، مال فلسفه هست، مال فضای چی نیست؟ فضای به اصطلاح علوم تجربه، علوم انسانی نیست. حالا میخوام اینجور بگیم این واقعی است یا نه. تا این رو گفتی کدوم ساحت باید این کار رو بکنه؟ اون ساحت که ما در خودمون داریم که به ما توان میده، ساحت عقلانی فلسفی است. حتی بخوایم نفیش کنیم بگوییم حقیقی نیست، حتی بخوایم اثباتش کنیم بگیم حقیقی هست، اون ساحت ساحت عقله. بعد تا این رو گفتید یه جایی افتادید که اینجا جایی نیست که توش علوم تجربی را بده. تو همین رو قبول میکنید، هر تبیین طبیعی راه رو برای تبیین عقلانی نمیبندد. دقت کن چی عرض میکنم. هر تبیین طبیعی، مثلا بگید آقا اصلا بشر اینجوری بوده، اینجوری کرده، اینجوری شده، اصلا خب بله، اصلا این نطفه بوده، این مراحل طی کرده تا شده انسان، آره اینجوری بوده، آره همین شکل مثلا اینا. آقا اصلا چی جوری مثلا خاک چجوری نمیدونم چی تبدیل به گیاه شد، این روند داشته، خب باشه، اصلا ما مشکلی نداریم با این روند توضیح دادن، ولی یادتون باشه این روند در چه ساعتیه؟ ساعت تجربی است. پرسش فلسفی رو پاسخ نمیدهد، و پرسش فلسفی پیش میآید که باید جواب بدهد. گفتیم این رو باید عقل جواب بده، یعنی دیگه ساعت او نیست. لذا تبیین او جلوگیرنده تبیین فلسفی نیست، نفی کننده تبیین فلسفی. حالا تو فلسفه من میتونم بگم من قبول ندارم، بله، قبول دارم، بله، حالا اونا بحث بعدیست، اون تو به شکل عقلیه، ولی تو این ساعت تو نمیتونی بگی چون تبیینه طبیعی داریم که انسان این مراحل رو طی کرد، اموات بود و شد دارای حیات، پس دیگر احیایی نداریم، نمیتونی تو این بحث بکنی. چرا؟ چون تو تبیین طبیعی کرده، تبیین طبیعی ازش نمیتونه در بیاد آیا ایجاد کننده ای دارد یا ندارد. حتی بخواید ایجاد کننده ای ندارد بگوید، تو علم تو جوابگو نیست، تو این هیته را نداری. یه هیته مال کیه؟ مال کسیست که از عقل استفاده می‌کنه. خب خیلی خوب، به تعبیر دیگر از اول خودت کشیدی به سمت هیته عقل. من دارم هیته عقلیه که معمولا باید شریکیم، هیته فطرت وجودی ما که خیلی عالی تره، باز اونم من الان کاری ندارم، خواستم عقلی که معمولا شریکیم ابتداعا همه من قبول میکنه. من معتقدم حتی فطرت وجودی هم که قرآن میگوید همه من داریم، هیچ کس نمیتونه انکار کنه. میگن به ظاهر میگن، ولی در واقع نمیگن. و حتی این فلسفه های اگزیستانسیالیستی با همون مشکلاتی که داره خودش میخواد به سمت فضای فطرت، فطرت نیست یادتون باشه، میخواد بکشونه، یعنی به شکل وجودی بحث رو میخواد پیش ببره. دقت میکنه؟ حالا من اونو کار ندارم، اصلا احتیاجی به اون ندارم. خب تا اینو گفتید ببینید اصلا خیلی راحت، پس تبیین طبیعی یک پزشک در این بحث مانع تبیین فلسفی نیست، رافع تبیین فلسفی هم نیست. رافع یعنی چی؟ یعنی بگه آقا پس خدایی نداریم، پس ایجاد کننده ای نداریم، نمیتونی این نتیجه رو بگیری. بله به لحاظ فلسفی که اومده تو حوزه فلسفه، به لحاظ عقلی بله اون موقع میتونی بگی من به این دلیل قبول دارم، به این دلیل قبول ندارم، هیچ اشکال نداره. تو اونجا اومدی خیلی خوبه. این همون چیزی است که به سرعت این سوالا که اومدید به لحاظ فلسفی سوال، شما مرده بودید از خودتون که نداشتید. اینه پس نباید از اینجا بگیرید، باید کسی دیگری به شما بدهد. و این هم که از دستشون بر نمیاد، این از کجاست پس؟ تو هم که میدید مادر نیست که اعطا کنه، مادر شکم پرورش الان که الحمدلله به جوری شد گفتم اصلا ما میتونیم بیرون شکم مادر هم این مراحل رو داشته باشیم. واضح است یعنی دیگه الان حتی اینجوری توضیح میدن که با در بیرون شکم مادر این نطفه رو جمع میکنن، چه میکنن؟ این مراحلی طی میکنه، شرایط آماده میکنه، میشه کودک 4 ماهه نمیدونم بعد، و همین مراحل طی میکنه به همین جا میشه. چه این باشه چه نباشه، خود مادرم میدونه من کاری نیستم. به قول خداوند اونجا که میگه شما زاره هستید یا ما زاره ایم، همینجا شما این کارو میکنید یا ما داریم و شما چیکارید؟ میخوین اینو بشر میبینید؟ اینو من عرض میکنم به ساحت فلسفه میاد. ساحت فلسفه اینجوریه، شما که نداشتید، از خودتون که نیست، حیاتو که خودتون نداشتید، مرده بودید، کی به شما داد؟ تو روند طبیعی توضیح دادی نمیتونه نتیجه بگی پس احیا کننده ای ندارد. باید کی بیاد بگه؟ فلسفه و عقل بگه. حالا فلسفه و عقل یا اثبات میکنه یا نه. فلسفه و عقل آمده اینجوریه، از ذاتش میجوشه؟ نه. از اینا برن میاد؟ نه. پس باید باشه اول تا اینو گفتید اقتضای درونی فضا فلسفیه. ببینید یادتون باشه فضای فلسفیه، دقت کنید چه از میکنم. خب اول بیایید هیته رو بفهمیم بعد من براتون توضیح میدم، اشکال نداره. اشکال نداره دیگه، خیلی خوب شد دیگه، من دارم همینو میگم، همون حرف شما رو میگم. تا اینجا رو توضیح میدید به شکل طبیعی، اون نتیجه ای که دارید میگیرید فلسفیه. تا فلسفه اومدید میگید از ذاتش میجوشد، سوال میکنیم از ذاتش چی جوریه میجوشه؟ آیا قوه است یا فعل است؟ این ادبیات مال اونجاست، فلسفه ما داره این توضیح رو میده، به اتفاق حق هم همینه. شما که میگویید میشهد قوه و این راه طبیعی تر میشه، بله ما هم قبول داریم راه طبیعی تر میشهد، از ذاتش میجوشه، بله بله از ذاتش هم میجوشه به این معنا، اشکال نداره. اما قوه است، قوه که دهنده نیست، قوه دهنده فعل نیست که. توضیح آقایون میده خیلی واضحه، قوه است میشهد که قوه هست، ازش فعلیت بر نمیاد، میل به فعل داره اما فعل نیست. این کیه پس میده؟ پس باید ورا باشه. همین سبک، حتی همون رایی که شما رفتید به شکل ذاتی طبیعی دارید توضیح میدید، بنده الان ذاتی فلسفی گفتم، فوق این ذاتی طبیعی که الان شما دارید میگید میاد واضح است. تا اینو گفتید رسیدید به بحث. میخوام چی بگم؟ اینجا جای فلسفه است، اینجا جای سبک قرآنی است. شما حالا هر چی میگید بگو، ولی یادتون باشه از دل او نتیجه نمیتوانی بگیری به لحاظ تجربی. بگوید من انکار میکنم این اندیشه فلسفی را، نمیتونی. اثبات میکنم این اندیشه فلسفی را، نمیتونی. بگی تو میتونی مقدمه برای فلسفه ایجاد کنی ولی اثبات نمیتونی بکنی. اثبات و انکار از تو بر نمی آید. پس این میمونه چی؟ هیته فلسفه. قرآن این عقل صریح ما رو به حرف میکشه. الان محل بحث اینه، در این بحث قرآن عقل صریح رو به کار میگیره. با گفتم دیگه اصلا همین هم توضیح دادیم، آیا همین هم توضیح میدن دیگه بابا؟ خب جدید ایجاد شد، ایجاد رو که اون نباید بگه که الان آب خواهیم داشت رو میتونه بگه، نمیتونه بگه ایجاد شد، ایجاد مال اون نیست که. خب خیلی خوب، حالا اومد اینجا فلسفه همینو توضیح میده. بله این را اتفاقاً تازه توضیح میده. خب ندیدید؟ همین خیلی خوب، همین خوب شد دیگه، خیلی خوب شد دیگه. آقا من که میدونم شما چی گفتی که باز چرا ادامه میده، همین میفهمم. حالا سوال بعدی چه بر نگاه کن. خیلی خوب، من ندیدم که ایجاد شد، خوبه، خیلی خوبه، اما میتونی بگی پس ایجاد نشد؟ با دیدن یا با عقل باید این رو حل کرد؟ با دیدن، دیدن که کار نیست. باز هست دارم چی؟ اتماع حرف همینجاست دیگه، و قرآن هم میگه اتماع همین دیده ها رو برای ما جلو چشم میاره، ازش نتیجه میگیره، نه یعنی از ندیده ها استفاده میگه، همین دیده که تو داری من بهت میگم داره از این استفاده میکنه. چی میخوام بگم؟ همینی که شما گفتی اتفاقا آیون همین هم توضیح میدن. صدرا میگه بله، تا مزاج حاصل میشه طبیعت جدید اعطا میشه. بله توضیح میده اینا رو فلسفیان. حالا تو قبول نداری اشکال نداره، بازم میخوای رد کنی هیچ اشکال نداره، رد رو تو حوزه فلسفه کن، نه در حوزه تجربه. از دل تجربه میتونی نتیجه فلسفی بگیری، ولی بدون که در حوزه فلسفه اون تو حوزه فلسفه اومده اتفاقا بس خیلی زبان بازتره. من خواستم اینو بگم، یعنی دیگه نرید بگی آقا من ندیدم که، ندیدم که نیست که، باید تو بگی به عقلم میبینم نمیشود یا میشود. این کار با تو این افتادی تو همین حوزه، همین حوزه قرآنی است، و اتفاقا کسی رو به قرآن از عقل بیان استفاده کرد. به تعبیر دیگر یادتون باشه مخاطب قرآن در این نوع بحث ها میگه تو که میبینی اما نتیجه فلسفی ازش میگیرم برات. این نتیجه فلسفی عقل رو میشورونه، گفتم عقل رو، نگفتم حس رو، فؤاد رو، دل رو میشورونه. این محل بحث ماست و این خیلی خب اتفاقا خیلی خوب قرآن داره میگه. اتفاقا عقل رو من از چه استفاده میکنه؟ از عقل بیان استفاده میکنه. این که میبینی از دست شما که بر نمیاد، از خودش هم که نمیتونه باشه، هم خلقم غیر شی اینا که نمیشه که، پس این باید یه چیزی باشه کو، این پس باید برای بشه خدا. این رایست که داره تقیم میکنه خیلی هم صافه، این یعنی سبک استدلال صافه، فقط به شرطی که آدم هیته کار رو بفهمه. چون بعضی زود میگن آقا من تبیین تجربه میکنم، اصلا من اینا رو اعتقاد ندارم. اعتقاد نداری، نداشتنت رو با تجربه نتونستی به دست بیاری، با مبنای فلسفی به دست آوردی. مبنای فلسفی کار عقلیه، با عقلت اتفاقا باهات حالا صحبت میکنم. خلقم غیر شی نه که، این که نمیشه که، پس حالا بیای پس این همین فضا، این همون چیزیه که اینجا گفته میشه. بگه از ذات میچوشه، خب ذات این که به شکل بالقوه است، چی شد این؟ این همون راهی است که ما داریم تیم، اینهاست اصل مسئله. که به نظرم این باعث میشه اولین چیزی رو که باید یاد داد این قرآن داره با ما چه میکنه، چون صحبت خداست و ماورا و نسبت به این سو داره کار میرسه. این سب اصلا توی علوم تجربه قابل بحث نیست، و با قابل بحث نیست، قابل انکار هم نیست، قابل اثبات هم نیست. دقت کنید جزم میکنم، واضح هستم جزم میکنم. این باعث میشه لذا قرآن چون این عقلی را خطاب قرار میده و عقل بیان. و السلام علیکم و رحمت الله.
آقای سنان هنری فراری گم کنم این تکامل داردینی سورای تحلیل جدید، این هم قرارات جدیدی ارائه داده دو سی خیلی آرام درگیر کرده
تو همه اینو باید به شکل فلسفی بحث جدی بشه. من عرض میکنم حتی یادتون باشه تبیین مادی از یک شی، حالا در مورد داروین که آیا مثلا ما از آدم بودیم یا نه، این یه بحث جزئیه، الان بحث خداست، ولی حتی اون یادتون باشه اونجا هم یه بحث فلسفی خاص خودش رو داره. و یادتون باشه نباید علم به چیزی برسه که فلسفه محالش میداند، یادتون باشه اینا.
بعد یکی از جاهایی که بعضی به شهید متحرر میتازیدن میگفتن که مثلا شهید های اون نظریه داروین رو ایشون نفیش نکرد، گفت بله میتونه اینم باشه، قرآن هم یه نظری داره که تکامل تجربی اینجوری است که قرآن میخواد نافیه اون.
حالا اینا دیگه بحث ظهورگیری، آیا واقعا از قرآن به دست میاد اینجوری یا نه، این بحث ظهورگیری اون دیگه سخت نیست که درست نیست که من بگم آقا علقه اون نطقه و مزغی که قرآن گفته چه جوری الان دارن چه جوری توضیح، این مشکل نداره، اینا اصلا مشکل نداره، مشکل سر اصلا بحث‌های توحید بود، الان اینجای توحید خدا
همین زبان وجودی که فلسفه میگه تو قرآن هم فطرته،
زبان وجودی نه، زبان من فلسفه چی میگن؟ نه با این نه، این بحث فلسفه زبان به اصطلاح فطرت حصولی ماست، نه فطرت حضوری و وجودی ما.
چون ما می‌خواستیم بگیم بحث فلسفه عقلی چیزی
می‌زنه، تو قرآن بحث وجودی وجودی اتفاقا پر از وجود شناسیه. اصلا کن فیکون چی به نظر شما؟ گفت که تو بنده خدای گفت اصلا اینو من هیچ جور نمیتونم معنا کنم جز وجودی، کن فیکون. همه جا نه، قرار نیست همه جا، ما دسته احکام داریم برای خوش فضایی داریم، دسته از بحث های نمیدونم طبیعی داریم،
این اون بحثی که
الان مثلا کنتم امواتن فاحیاکم اینا دیگه قرار نیست که بسا اولا فقط چی کنیم که، یعنی احیاج حیات رو، موت و حیات موت داشتیم میداریم، این که بازوازه ما خیلی چیزا تجربه داریم،
جامعه شناسان میتونن از بخشی از قرآن استفاده.
آره اون پاورجاست. الان بحثم فقط الان سر چی؟ اثبات توحید این سر چگونه؟ یه پزشک میگه من که ندیدم، من که همه خلق و اینا هم رو قبول دارم، من ندیدم، میگه من ندیدن شما کاری ندارم.
کجا اینکه قرآن با آفتون با فلسفه هم فوق تفاوت
در این نوع بحث ها؟
خب حالا تو همین نوع بحث و فقط تفاوت توی زبان و ادبیاتی که اون تخصصی
آره.
بیش از این سیم سنگه بخواد تو بعضی تصویر سازه، مثلا تصویری که قرآن از خدا سازه با تصویری که آدم تو فلسفه غرق میشه از خدا فکر میکنه بیش از ادبیات، واقعا انگار دو تا حس آدم میگیره از خدا.
پس به طبیعی پس بگو فلسفه خوب نرسید، اینو بگو. اگر
همین مثلا
نه متعین پس نشد، یادتون نشه من فلسفه متعین بحثم نبود،
جنس
فلسفی، لذا اولا به من بگید، من میگم قرآن اساسا از وحیه، اصلا فلسفه نیست که خوبه،
جنسش درست هم فلسفه اسلامی ما داریم،
حتی فلسفه اسلامی. حالا من بهت اگر از فلسفه اسلامی براتون یک دور بگم، اگر نشد همین خدا،
این خدایی که باش دیالوگ میکنیم، باش دوست میشیم، به ما محبت میکنه، ما خدای فلسفه خدای واجب الوجود نمیدونم
شما اصلا واجب رو میگه معلومه اتمام به نظر ما این بحثایی که کردیم از واجب،
یعنی باید یه بستی بدیم، باید یه این خواهیم بدایه رو میخونه با مثلا آیات توحیدی قرآن رو میخونه واقعا دوتا
نه الان
تصویر درست میشه.
من الان من اینکه مکرر از این صحبت شنیدم، ولی اصل مسئله واقعش این اولا که ما تصویر سخت دیگه تا کم کم درست بشه، خدای دارای صفات کمالی همه صفات کمالی رو داره، یعنی مثلا رب ما هست، رؤوف هست،
همخوانی داره، سازگاری داره، عینیت
نداره. آره چرا؟ نه نه
باش
به من بگید، به من بگید اینجوری میشه، اینو باید بحث دار. حالا فیل سبان ما چکار میکنم؟ اول تو فلسفه بحث میکنم، بعد میزم به آیات روایات، چه آیات روایات قشنگ فلسفیان همون معنی که قرآن گفته در ولی دیگه میبینید لطف مثلا همین خدا رؤوف، خدا چست، همین نوتش هست واسه اصلا جزمون. یعنی ما در فلسفه اسلامی اگر میخواید دنبالش بگردید، امتداد فلسفهشون که اومده تو تفسیر نگاه کنید چی کار،
یعنی وقتی تو فلسفه دایی اینا نداشتن که همون جزئیات قرآن هست رو
همه جزئیات
بدن،
همه جزئیات مثلا یعنی وقتی گفت واجب رضا واجب من جمعی جهاد هست همه کمالات رو داره، تا اینو گفت من چی رو میدارش
درست، ولی به من داره زیر ساخت و انگار درست میکنه.
خب
حالا تو میگی برو بده قرآن بخون.
نه به من بگید همینجا میشه کرد، من میگم این راه رو آیون عرفای ما طی کردن، من پیشنهاد دیگه داده بودم این بود که شما بیاید اون چیزی که وجود داره بیارید بس بدید، این نب نمونه،
و اگر او رو انجام بده همه اینا نتیجه ها دست میده. مثلا توش وجود داره به تعبیر فلسفه اسلامی با این پیشرفتی که مثلا دو سنتان کرده خیلی رفته شده همون محتوای دینی رو. اما بعضی جا گزاره گلان داره اراده خدا و قدرت خدا و نمیدونم چیه علم خدا و اینا رو درست کرده، بقیه رو کار نداشته نشون. یعنی کار نداشته نه یعنی واقعا نداشته، کلیت کلام گفته به صورت یک مسئله در بیاره به چشم بیاد تک تک اینا رو بس کنه. کجا این کار کرده؟ اومده تو کار امتداد فلسفهش در تفسیر. اونجا ببینید حقوق رو بهترین تفسیر از بعضی از مسائل رو فقط از راه از قرآن
جاش هم همونه یا اینکه نه درستش نگه ما تو همون فلسفه بست و کامل بدیم.
من به نظرم باید من الان خودم یکی از چیزایی که همین بعد از واجب و بزاد واجب اینجام دوست داشتم یکی دو جلسه بیستم توضیح بدم حس عرفانیش و حس وجودیش، ولی گفتم دیگه
در همین حد چون خیلی جلو بود،
خیلی جلو بود، ولی اون رو بگم یه حسی پیدا
یعنی همچنان یه تعبیر فلسفه صدرا با تفسیر صدرا داره که بابا تو فلسفه اونو رفت.
حالا صدرا چیکار کرده؟ تفسیرش رو مقدمه فلسفهش کرده، فلسفهش رو مقدمه تفسیر کرده، این کار اینجوری کرده، هر دو با هم گره خوردن و جا به جا میگه برای افرادی که چون مسئله ببینید شما گزار واجب بذات واجب جمعی جهات بعدش مثلا اشه مالم یجب لم یوجد اینجوریه، یک گزاره خاصی به چشم میاد، تا این گزاره به چشم میاد هیمنش تو اینا. ولی توحید احدی مثلا غالب وجه الله نمیدونم همه از او هستند و همه چی هست این مثلا ببینید که اینو بعدا گفته نه اینکه نگوام تو فلسفه و بعد همین رو اگه اینکه میدونم بدید بعد اسماء حسنا حق و اینا ولی اینا تو گفته ولی به چشم نمیاد. مثلا فصلان فصلان فصلانی که ما داریم نیست، اینه که باعث شده و الا فلسفه اسلامی در نهایت به همین رو رسیده. حالا همه میگم سخت نگیرید رسیده،
یعنی میفهمم که باید ولی این کار بشه. یعنی
آره من خودم دوست دارم مثلا اینا رو جسته جسته بیاریم تو فلسفه، یعنی اذا همین بحث واجب بزنم میگم احساس نمیکنی که جلو رفته این جایی هم این هم خیلی فرموش داشتیم
پوستشیم ما جا.
آره آره خب الحمدلله بس من میتونم برم
چیز آوردیم اینو نگاه میکنیم برای خوهرانه یه نامه نوشتم سفر شما
خوهرانه کجا؟
بچه بکنم
خب
یه نامه نوشتم از این دعوتی گردن
یکی از علما بود تو مانمزه هیچ کار نبود بعد میخواد گفت من دوام که ندارم بعد بذار من خب روزه اون میگیریم و این یک دوتا برنامه درسی دارم و بر دارم هیچ فرصت دارم
آجا شما مطالعه بفرمایید
شاید خدا دل رو نرم کرد دل رو
خیلی
دیگه مایی رو بکنید
آجا با جوابش پنج شنبه شو به اصلا جلسه خانوادگی جلسه خانوادگی بچه
آره اینجا هست شما هم میایید جمع
شده
شده خانواده شما اینجا هست خب میگم خدا یا ایشون جلسه فوتوگرافت و جلسه اینجا نفس شما
ایشون اتشتا های تلرسون کردن
خانواده خانم اسمشون چیه؟
اتراخیر یه روز قبلش یاد رفت
درست
بخونم یا بخونم سال برگرد